بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام و آرزوی تندرستی و بهروزی برای دانشجویان عزیز و صمیمی ترم چهارم روانشناسی میلاد، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه و امیدواریم همه که روزهای آینده برامون روزهای بهتری باشه و باز هم فرصت پیدا بکنیم تا در محیط دانشگاهی و در کلاس رو در روی هم بنشینیم و راجع به مباحث علمی گفتگو بکنیم. خب این اولین وایسی است که من خدمت شما تقدیم میکنم از درس پرسونالیتی سایکولوژی روانشناسی شخصیت و امیدوار هستم که براتون مفید باشه. البته ما در این وایس های کوتاه به دنبال بسط و تفصیل مطالب و مباحث نیستیم، بلکه سعی میکنیم به طور فشرده مباحث رو مطرح بکنیم. خب ما از آلفرد آدلر شروع میکنیم. آدلر روانشناسی خودش رو روانشناسی فردنگر گذاشت، چون اعتقاد داشت که انسان یک موجود بی همتاییست. خب آدلر انسان روی موجود اجتماعی میدانه و معتقد هست که شخصیت انسان به وسیله تعاملات اجتماعی او شکل میگیره. خب گرچه میل جنسی برای فروید بسیار اهمیت داشت، اما آدلر در نظریه خودش نقش میل جنسی رو به حداقل رسوند. آدلر برخلاف فروید هوشیار رو محور شخصیت میدونه و معتقد هست که ما توسط نیروهای کنها رو نمیبینیم، کنترل نمیشیم، بلکه ما فعالانه و پویا درگیر آفریدن خودمون و هدایت کردن خودمون به سوی آینده هستیم. لذا متوجه میشید که آدلر و فروید دو نظریه کاملا متفاوت رو ارائه دادن، در حالی که این دو شخصیت روانشناس در یک شهر زندگی میکردن، در یک دوران زندگی میکردن، در یک دانشگاه درس میخوندن و هر دو هم در رشته پزشکی تحصیل میکردن، اما دیدگاه های متفاوتی نسبت به همدیگر دارند. یکی از نکاتی که بسیار باید به اون توجه کرد این هست که ما بایستی به زندگی نامه روانشناس ها توجه بیشتری بکنیم، به دلیل اینکه در قالب روانشناس ها زندگی اونها، زندگی واقعی اونها تأثیر زیادی بر شکل‌گیری نظریه‌شون داشته. از جمله فروید هم اینگونه هست و خود فروید اذعان کرده است به این که نظریه من از متن زندگی واقعی من در حقیقت بیرون اومده و استخراج شده. خب کودکی فروید همراه بوده است با بیماری، همراه بوده است با آگاهی از مردن و لبریز بوده از حسادت به برادر بزرگترش. خب آدله در کوچیکی، در کودکی مریض بود و به بیماری نرمی استخوان در حقیقت مبتلا بود. اما آدلر به تدریج بر این احساس‌های حقارت خودش پیروز میشه و کم کم احساس اعتماد به نفس فراوانی رو پیدا میکنه. آدلر میگوید که کسانی که با زندگی من آشنا هستن به وضوح میبینن که بین واقعیت‌های کودکی من و دیدگاه‌هایی که ابراز کردم هماهنگی وجود داره. این نشان میده که نظریه فروید هم مانند نظریه آدلر هم مانند نظریه فروید، مانند نظریه راجرز، مانند نظریه الیس و مانند نظریه بسیاری از نظریه پردازها یک نظریه زندگی نامی است. خب همونطور که گفتیم آدلر تلاش‌های زیادی می‌کنه برای فائق آمدن بر مشکلاتی که در زندگیش داشته، به نوعی که تصمیم می‌گیره که یک متخصص عصب‌شناس و روانپزشک بشه که بررسی زندگی نامه فروید به ما نشان میده که او در راه این اهداف خودش بسیار تلاش کرد و بسیار جنگید تا توانست اولین روانشناس محبوب امریکا بشه. خب اگر بخوایم به طور فشرده وارد مفاهیم اساسی روانشناسی فردی آدلر بشیم، باید اولا به این نکته اشاره بکنیم که از نگاه فروید یکی از منابع تلاش انسان احساس حقارته. آدلر معتقد هست که احساسهای حقارت نیروهای برانگیزنده در رفتار انسان هستند، تا جایی که آدلر نوشته است که انسان بودن یعنی خود رو حقیر احساس کردن. آدلر معتقد بود که احساس‌های حقارت منبع تمام تلاش‌ها و مساعی و کوشش‌های انسان هستند و این احساس حقارت از کودکی به واقع شروع میشه. مفهوم دیگری که آدلر به اون اشاره میکنه عقده حقارت هست. عقده حقارت چیه؟ آدلر میگه که اگر فرد نتونه غلبه بکنه بر احساسهای حقارتش، اونها تشدید میشن و تبدیل به عقده حقارت میشه. کسی که دارای عقده حقارت هست خودپنداره نامناسبی داره، یعنی نظرش در مورد خودش مناسب نیست و احساس میکنه که نمیتواند با ضروریات زندگیش، با مسائل پیرامونش و با مشکلات و چالش‌هایی که در مسیر زندگی او اتفاق میفته و وجود میاد به طرز عاقلانه مواجه بشه. آدلر اعتقاد دارد که عقده حقارت از سه منبع نشأت میگیره: حقارت عضوی، دوم لوس کردن و سوم غفلت. و معتقد هست که میتوان بر حقارت‌های عضوی فائق آمد و به واقع تاریخ نمونه‌های متعددی از این پیروز شدن بر حقارت عضوی رو بیان میکنه. به عنوان مثال در دوران باستان یکی از دولت مردان یونانی به نام دموستنس که لکنت زبان داشت اما بعدها با تلاش خودش یک خطیب مؤثر و زبردست شد. روزولت که مریض احوال بود در بزرگسالی الگویی برای تناسب اندام شد و ما خودمون در اطرافمون میتوانیم نگاه بکنیم، افرادی رو ببینیم که با وجود حقارت عضوی و نقص عضوی توانستن با تلاش هاشون به موفقیت های بزرگی برسن. منبع دوم لوس کردن کودک هست. کودکی که لوسه، کودکی که ناز پرورده است، کودکی که کاراشو دیگران انجام میدن و خودش میشینه و در حقیقت مصرف کننده هست، زمانی که مثلا اولین تجربه مدرسه رو پیدا میکنه، جایی که دیگه کانون توجه نیست، شوکی بو وارد میشود و احساس حقارت وجود او رو میگیره و به عقده حقارت تبدیل میشه. کودکانی که از اونها غفلت شده، کودکان ناخواسته، کودکان طرد شده، اینها بسیار مستعد پرورش عقده حقارت در خودشون هستن. مفهوم دیگری که آدلر به اون اشاره میکنه عقده برتری هست. عقده برتری به این معناست که فرد اگر برای جبران عقده هاش که از جمله عقده حقارت هست و دیگر موارد دست به یک جبران بزند که افراطی باشه. آدلر اون رو عقده برتری میدانه. فرد در چنین حالتی درباره توانایی های خودش در مورد موفقیت های خودش خیلی مبالغه میکنه و دست به اغراق میزنه. مفهوم دیگری که آدلر به اشاره میکنه تلاش برای برتری یا کمال هست. از نگاه آدلر برتری یک هدفی است که انسان به سوی اون حرکت میکنه و تلاش میکنه که برسه. منظور آدلر از برتری انگیزی برای کمال هست، انگیزی برای رسیدن به کمال هست. آدلر معتقد هست که ما برای برتری تلاش میکنیم و کوشش میکنیم تا خودمون رو کامل بکنیم و خودمون رو به صورت یک پارچه و کامل در بیاریم و معتقد است که این هدف فطری یعنی میل به کمال، میل به تحول رو به جلو به سمت آینده در حقیقت گرایش داره، در حالی که فروید معتقد بود که رفتار انسان به وسیله آنچه در گذشته او اتفاق افتاده به هر حال تعیین میشه. خب مفهوم دیگری که آدلر به اشاره میکنه غایت‌نگری خیالی است. من دانشجویان عزیز رو ارجاع میدم به کتاب تا خلاصه ای از غایت‌نگری تخیلی رو و خیالی رو بنویسند و توصیف بکنن. مفهوم اساسی دیگری که فروید بهش اشاره میکنه لایف استایل هست، یا سبک زندگی. سبک زندگی از نگاه فروید چه تعریفی دارد؟ آدلر معتقد است که ما یک الگوی منحصر به فردی از خصوصیات و ویژگی‌ها، رفتارها و عادات رو در خودمون پرورش میدیم که مجموع اینها رو، یعنی مجموعه خصوصیات، رفتارها و عادات رو که ما به اونها عمل میکنیم در زندگیمون، آدلر اون رو لایف استایل مینامد یا سبک زندگی تلقی میکنه و معتقد است که سبک زندگی از تعامل‌های اجتماعی ناشی میشه، اون هم در سالهای اولیه زندگی. آدلر معتقد است که سبک زندگی در 4-5 سال اول زندگی اونچنان محکم میشه که بعدها مشکل هست که بتوانیم اون رو تغییر بدیم. این نگاه جبرگونه به سبک زندگی رو آدلر با نیروی خلاق خود حل میکنه. من باز ارجاع میدم دوستان رو به کتاب که این استدلال رو در کتاب بخونن که چگونه آدلر با نیروی خلاق خود میتواند این تصور از جبر را در سبک زندگی حل بکنه و اون رو به شکل منطقی برای ما توجیه بکنه. نکته دیگری که باید به اون اشاره بکنیم، سبک‌های زندگی است که آدلر به اون اشاره داره. آدلر معتقد است که ما با کمک 4 سبکی که او ارائه می‌کنه می‌توانیم مشکلات مربوط به رفتارهای خودمون، رفتارهایمون با دیگران، مشکلات شغلیمون رو و مشکلات مرتبط به عشق و محبت رو حل بکنیم. این 4 سبک زندگی یا 4 تیپ عبارتند از 1 تیپ سلطه‌جو، 2 تیپ گیرنده، 3 تیپ دوریجو و 4 تیپ مفید به حال جامعه. خب تیپ اول چه معنایی داره؟ یعنی تیپ سلطه‌جو چه معنایی داره؟ فرد سلطه‌جو فردی است که کارهاش رو انجام میده بدون اینکه به نظر دیگران توجه بکنه. نوع افراطی تیپ سلطه‌جو افرادی است که آزارگر هستند، افراد بزهکار هستند، افراد جامعه ستیز هستند. تیپ دوم تیپ گیرنده است. آدلر تیپ گیرنده رو رایج ترین تیپ و سبک زندگی میدانه. تیپ های گیرنده همش از دیگران میگیرن و میخوان که دیگران اسباب رضایت اونها رو فراهم بکنن، بنابراین بسیار به دیگران به واقع وابسته هستن. تیپ سوم تیپ دوریجو هست، یعنی اینها سبک مقابله ایشون سبک اجتنابیه، یعنی برای حل مشکلات زندگیشون تلاش نمی کنن. اینها افرادی هستند که از مشکلات دوری می کنن و از احتمال شکست می ترسن. اما تیپ چهارم که خیلی روشن هست، تیپ مفید به حال جامعه هست، یعنی اون سبکی که با دیگران تعامل داره و همکاری داره و همراهی داره. خب این افراد در چارچوب کاملا رشد یافته علاقه اجتماعی با مشکلات مواجه میشن و مشکلاتشون رو رفع و رجوع میکنن. امیدوار هستم که آنچه که در این وایس به دوستان عرض کردیم مفید فایده باشه. این وایس ها ادامه خواهد داشت. براتون آرزوی موفقیت دارم، سلامتی براتون آرزو میکنم، به امید دیدار و خدا حافظشون.